بسم الله الرحمن الرحیم. خب مجلس ما کاملا دخترانه است، در محضر شریف دختر موسی بن جعفر که پدر گرامی ایشون در فضیلت ایشون همینقدر بس که میفرمود فداها ابوها، پدرش به فدای او باد، و یک امام معصوم درباره دخترش چنین عبارتی رو به کار ببره، این خیلی با عظمت هست. یک خاطره ای رو عرض بکنم و بعد کمی درباره فضیلت دختر بودن مطالبی رو با شما در میون بگذارم. سالها قبل، اوائل دهه 80 بود، یک اردوی دانشجویی مثل شما دانشجوها از دانشگاه های تهران به قم آمده بودن. من مسئولیتی در اون اردو داشتم، فرمهایی دست این دانشجوها داده بودن که نظراتشون رو بگن، چه اثری این اردو داشت. یکی از دانشجوهای دختر توی فرم مطلبی نوشته بود که یادم نمیره هیچ وقت. نوشته بود که من زیاد نگاه هم به دین نگاه مناسبی نبود و شاید تحت تأثیر خیلی از حرفها بودم که فکر میکردم در دین ما نسبت به زن احترام لازم گذاشته نمیشه. ولی وقتی که اومدم اینجا، این دانشجوی دختر اینو نوشته بود، دیدم از بین امامزاده های محترمی که توی قم هستن، حتی برادران حضرت معصومه هم در قم هستن، اما یک دختر بزرگترین حرم رو داره، همه علما و مراجع به این دختر احترام میگذارن. فهمیدم در اسلام واقعا تبعیضی بین زن و مرد نیست، و الا علما میتونستن بگن خب ایشون دختره، حالا تازه ازدواجم نکرده، یه دختر مجرد. ما میتونیم امامزادگان محترم احیانا شهید شده از مردهای حالا مسنتر و از مردهایی که اهل علم هستن در ایران انتخاب بکنیم و اونها رو شاخص قرار بدیم. میگه من نمیشته بود اونجا، من نمیشناسم حضرت معصومه رو، حتما شخصیت بزرگی دارن، اما اینکه علماء دین ما اینجوری احترام میگذارن به حرم یک امامزاده ای که دختر است، فهمیدم واقعا توی دین ما فرقی بین زن و مرد نیست و دختر و پسر، و هر که با فضیلت تر باشه محترم تره. خب بدون این که در این باره تو اون اردو یادم هست کسی صحبت بکنه، با نگاه هوشمندانه یک دختر دانشجو این برداشت قشنگ صورت گرفته. این برداشت همیشه در جامعه ما جاریه، جامعه‌ای که اگر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد مجلسی بشن که 12 امام بلکه رسول خدا در اون جلسه حضور داشته باشن، همه تمام قامت در مقابل حضرت زهرا می ایستن به احترام، به تأسی از رسول خدا. خب چنین جامعه‌ای نمیتونه دین خودش رو متهم بکنه به این که به زن احترام لازم نمیگذاره، به دختر احترام لازم نمیگذاره. حالا چند روایت در فضیلت دختر بخونم. رسول خدا یه بار در میان مردمان خودشون فرمودن هر کی 3 تا دختر بزرگ کنه، خدا بهشت رو بر او واجب خواهد کرد. خب یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله اگر 2 تا دختر باشه چی؟ مثل اینکه 2 تا دختر بیشتر نداشته. رسول خدا فرمودن کسی 2 تا دختر هم تربیت کنه و بزرگ کنه، خدا بهشت رو بر او هم واجب خواهد کرد. کس دیگری بلند شد گفت یا رسول الله اگر کسی 1 دختر بیشتر نداشته باشه چی؟ رسول خدا فرمودن اگر کسی 1 دختر هم داشته باشه، خدا او رو به بهشت خواهد برد. در روایات آمده هر کسی دختر خودش رو، حالا پدرهای مقدار خرجشون سنگین میشه با این روایت، هر کی دختر خودش رو با یه هدیه خوشحال بکنه، خدا روز قیامت او رو خوشحال خواهد کرد. و این نشون میده اون رابطه عاطفی که باید برقرار باشه. حالا ببینید تو خونه های شما این اتفاق افتاده یا نه. میفرماید پدر اگر یه میوه‌ای، یک هدایایی رو مثلا با خودش آورده بود، دختر و پسر فرزندانش هستن بزرگ و کوچیک، به بزرگ و کوچیکی نباید نگاه کنه. اول باید مثلا از این سبد میوه یا سیب یا هر چیزی یه دونه به دختر بده. اول باید به دست دختر میوه بده، بعد به دست پسر، که پسرها هم اینجوری آموزش ببینن که محبت در خانواده به کدوم سمت باید بره. یا در روایات آمده که اگر خدا به کسی پسر بده از او حساب خواهد رسید به عنوان یک نعمتی، که نعمت رو آدم باید حساب پس بده که خب ما به شما پسر دادیم چیکار کردی، مثل اینکه حساب بالاخره داره. اما اگر کسی به خانواده ای دختر عنایت بکنه این به عنوان حسنه محسوب میشه، یعنی در جا برای او ثواب و برکت می نویسن. اینها روایاتی نیست که خیلی گم شده باشه، اینها حرفهای مشهوری است که در میان روایات ما در احترام به دختران وجود داره، مخصوصا اگر کسی فرزند اولش دختر باشه به شدت او زندگیش تحت تأثیر برکات و عنایات الهی قرار خواهد گرفت. درباره این که با دختران چگونه باید رفتار کرد روایات هست زیاده، اما در یک روایتی خیلی زیبا می‌فرماید دختر موجب نشاط خانواده است، موجب زیبایی خانه است، موجب دلداری پدر و مادر است، یعنی دلجویی می‌کنند از پدر و مادر. در این روایت 7-8 تا وصف از دختران ذکر میشه، به حدی که خانواده ای که دختر نباشه باید بگیم این خانواده زیبایی نداره اونچنان که باید و شاید، سوت و کور میشه، اون روحیه لطیف در این خانواده نیست. و واقعا هم همینطوره، بعضی از آپسرها رو آدم میبینه یه جوری انگار یه چیزی کم دارن، آدم بررسی که میکنه میبینه خواهر کم دارن، احیانا توی خانواده شون دختر نیست. اینا حرفهای عامیانه یا برای تشویق دختر خانوم ها نیست، نه، اینها حرفایی است که در روایات ما جاریه. حالا بریم محضر قرآن کریم. یه داستان خیلی عجیب در قرآن وجود داره از یک مادری که خب بچه دار شده بوده و هنوز وضع حمل نکرده بوده، نمیدونسته بچهش دختر هست یا پسر، میره فرزند خودش رو نذر خدا میکنه، میگه خدایا این بچه من وقف تو. اصلا تو ذهنش نبوده که این بچه دختر باشه، میخواسته او رو وقف دین بکنه. بعد بچهش که به دنیا میاد میبینه بچهش دختره. خدا تو همین آیه میفرماید من از این مادر قبول کردم که بچهش نذر خدا باشه. وقتی بچهش به دنیا اومد، اینا رو خدا تو قرآن آورده، برگشت گفت خدایا این که دختره، که دختر که مثل پسر نمیشه. انگار یه تصور عوامانه ای که وجود داره از این که پسرها مؤثرترن در عالم، خدا میخواست ریشه این حرفو بسوزونه. انگار یه کاری کرد در کل تاریخ خلقت بی‌نظیر. حضرت امرأت عمران گفت خب خدایا حالا این دختره، ولی اون چیزی که من خواستم که در واقع یه چیز خاصی بود، بیاد وقف دین تو بشه، بچه های دختر من خوب تربیت بشن و اونها در راه تو کار بزرگی انجام بدن. حضرت مریم خدا پسری بهش داد به نام حضرت عیسی. با دعای یک مادر 2000 سال بیشتر است که میلیاردها انسان مرید این دختر و فرزند او هستند. و شاید به این دلیل که کسی کفو حضرت مریم نبود، ایشون ازدواج نکرد. خب کسی که حضرت زکریای پیامبر، که پیامبر زمانش بود، هر موقع می اومد نگاه می کرد، میخواست برای این بچه قضا بیاره، بعد میدید که قضا نزد او هست. انالک هازا، یا مریم اینها از کجا آمده برای تو؟ خب حضرت مریم خیلی عادی بود براش، این قضاییست که خدا از بهشت به من عنایت کرده. حضرت زکریا در قرآن نوشته است که آورده است پروردگار عالم که هنالک دعا زکریا، اینجا بود که حضرت زکریا گفت خدایا یه بچه هم به من بده. حالا ایشون دیگه مثلا حدود 90 سال هم سنشون بود و خانومشون پیر و اینا، ولی از بس دید این دختر در اثر دعای مادر چی شده، به کجا رسیده، ایشون هم یه همچی تقاضایی کرد. بعد خداوند متعال به او حضرت یحیی رو داد که دیگه داستانش رو میدونید. خداوند متعال در قرآن کریم میخواد نمونه مثال بزنه که خدا یک مادر با دعای خودش فرزند خودش رو وقف خدا کرد. مادری رو مثال میزنه که دختری به دنیا آورد، که اتفاقا اون مادر هم میخواست بگه دختر که مانند پسر نمیشه، خدا بهش یه چشمه نشون داد و این اتفاقی افتاد که شما در عالم میبینید. حضرت معصومه سلام الله علیها شاید از این جهت به حضرت مریم شباهت داشته باشن. در روایات گفته میشود این بانوی 28 ساله چرا ازدواج نکرد؟ در تحلیل اهل معرفت این است که او کسی در شأنش نبود که با او ازدواج بکنه. ببینید ممکنه یک مرد با دخترانی با ازدواج بکنه، یک مرد با دختری ازدواج بکنه که در شأن او نباشه. ما در زندگی ائمه هدى علیهم السلام و بزرگان داریم، ولی یک دختر میتونه وقتی کف خودش پیدا نکرد ازدواج نکنه، و این پدیده ایست که ما در نمونه های برجسته مثل حضرت مریم سلام الله علیها شاهدیم. اون وقت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یک کمی از فضیلت دختران گفتیم، از فضائل حضرت مریم سلام الله علیها هم عرض کنم. چرا راستی حضرت معصومه سلام الله علیها اینقدر مورد احترام علماء بزرگه؟ چرا؟ خب این همه امامزاده ما داریم، برادران خودشون در قم هستن، فرزندان دیگر امامان معصوم در ایران در عراق هستن، بعضیاشون به شهادت رسیدن. میدونید دوستان من برای چی حضرت معصوم سلام الله علیها اینقدر ویژه مورد احترامه؟ چون ایشون یک نابغه عالمه عاقله فاضله است. در 9 سالگی وقتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام زندان بودن، مردم می اومدن مسائلشون رو سوال بکنن، یه دختر 9 ساله از پشت پرده میگفته که سوالاتتون رو بگید من جواب بدم. خب اینا کمی جا می خوردن، سوالا رو میدادن، حضرت فاطمه معصومه سوالهای فقهی مردم رو پاسخ میدادن. بعد اینها رفتن خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در یه فرصتی گفتن دختر شما 9 سالش بیشتر نیست، این سوالها رو برای ما جواب دادن. حضرت فاطمه همه رو درست جواب دادن. ببینید این خیلی زیباست. بعضی ها میخوان مثلا فضای دینی رو، شما البته این مسائل رو کامل میدونید، بگن که دین با علم آموزی دختر و عالم بودن دختران آنچنان موافق نیست یا بهانه میدهد. شما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو ببینید، اولین ویژگی که از ایشون نقل میشه عالم بودن ایشونه. اینا در واقع استانداردهای دین ما، موازین دین ما رو داره به ما نشون میده. در چنین جامعه ای که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، طبیعیه که دختران اهل دانش ورزی خواهند بود، و دانشجویی در کشور ما در میان دختران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای پیشرفته، میدونید من حالا دقیق آمار معمولا حفظ نمی کنم، بیشتر هست. یعنی دختران دانشجو در ایران نسبت به پسران دانشجو و این شعف و شوری که در دختران هست برای تحصیل و این میدانی که داده میشه واقعا بیشتر هست. شما هم انتظارتون رو از خودتون بالا ببرید. با توجه به این موازینی که توی دین هست، از قرآن حضرت مریم گرفته تا داستان زندگی اولیاء خدا، از فاطمه زهرا سلام الله علیها و زینب کبرا سلام الله علیها که بگذریم، به حضرت فاطمه معصومه نگاه بکنید، انتظارات از دختران این گونه است. در همین قم مکانی هست به عنوان عبادتگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. تقریبا ما تمام آثار تاریخی صدر اسلام رو غالبش رو از دست دادیم، مخصوصا اونهایی که تو ایران نیست. تو ایران هم کم داریم آثار تاریخی، ولی مردم قم اتاق محل عبادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو نگه داشتن و در همین نزدیکی های حرم محل زیارت مردم هست. اینها سطح انتظار رو از دختران این جامعه بالا میبره، سطح انتظار رو خود دختران هم باید از خودشون بالا ببرن. وقتی بالا بردن، وقتی دیگه الگوی دختران جامعه ما زنان ضعیف و مستضعف غربی نخواهند شد. من یک کمی درباره مسائل جاری صحبت بکنم، البته یه طنزی رو هم میخوام بگم، نمیخوام اسم بعضی از افراد منحوس رو بیارم. رئیس جمهور اسبق آمریکا که خود دچار بیماری خود محبوب پنداری است و مثلا تو همین قائله های اخیر که بحث زن مطرح بود و بعضی ها فکر کردن که خبری هست، ایشون هم پیام داده بود که آینده ایران از آن زنان ایران خواهد بود، که من همون موقع توی جلسه سخنرانی عمومی بود گفتم این بنده خدا انقدر نمیداند و نادان است، نمیدونه گذشته ایران از آن زنان بوده است، اکنون ایران هم از آن زنان هست و طبیعتا آینده هم از آن زنان خواهد بود که پدر آمریکا رو در آوردن. شما فکر کردید این رزمنده های سلحشور همه مدیون مادراشون هستن؟ کیا اینا رو تربیت کردن؟ گذشته ایران مدیون زنان ایران هست. من به شما خیلی ساده عرض کنم، خدا شاهد مبالغه نیست، شبیه این حرفا رو جملات رو امام هم دارن، کل انقلاب اسلامی مدیون زنان ایران زمین است. کل ایران انقلاب اسلامی، کل معنویت. بذارید یک روایت برای شما بخونم، شما برای اون روایت اگر خواستید تشویق بفرمایید. فردای عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام، ما بهش میگیم چی؟ پاتختی میگیم، درسته؟ حالا یا فرداش یا سه روز بعدش، رسول خدا آمدن مهمان برترین زوج جهان شدن. خب یک کاسه شیر هم با خودشون آورده بودن، اول کاسه شیر رو به حضرت زهرا سلام الله علیها دادن، بعد کاسه شیر رو به امیرالمؤمنین، بعد صدا زدن فاطمه جان چه جور شوهری داری؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، عرضه داشتن که نعم البعل، خوب شوهری دارم. به حضرت علی علیه السلام فرمودن که تو چه خانومی داری؟ خانم تو برای من وصف کن. عبارت امیرالمؤمنین رو ببینید، حضرت زهرا چی فرمودن؟ نعم البعل، خوب شوهری دارم. حضرت علی چی فرمودن؟ نعم العون على طاعت الله، خوب کمکیه برای من برای بندگی خدا. زنان کمک مردان هستن برای بندگی خدا. فرزندان که غالب تربیتشون به عهده مادران هستن، تحت تاثیر مادران، در این زمینه حضرت امام سخنان بسیار صریحی دارن. و نه تنها فرزندان، مردان هم همین طور هستن. ما از یه مردی که روحیش خوب نیست، مدیریتش ضعیفه و خیلی ایرادا داره میتونیم حدس بزنیم، باور کنید میتونیم حدس بزنیم ایشون خانوم خیلی قوی نداره، چون خانوم ها با روش های خاص خودشون واقعا یک مرد رو میتونن به اطلاع برسونن. حالا آقایون اینجا نیستن، یک کمی ما راحت تر بخوایم صحبت بکنیم، این آقایون با کلی سر و صدا و قیافه گرفتن و اینها، گاهی نقش پسر بچه رو دارن برای همسر خودشون و همسران اونها، گاهی باید مادری کنن برای اداره این مردی که حالا خیلی هیکل گنده ای هم مثلا داشته باشه. و این نقش دو نقش بسیار زیباست. نمیخوایم مبالغه کنیم، همسران صرفا نقش مادری برای مردان خود ندارن، ولی گاهی مجبورن این آقا رو جمع جورش بکنن. به همین دلیل اصلا زنها و دخترها زودتر بالغ میشن، به بلوغ فکری زودتر میرسن و بلوغ دینی هم اگر میبینید برای دختران زودتر هست، باز به دلیل همون بلوغ روحی است. این برجستگی ها رو در فرهنگ غرب میخوان از بین ببرن. وقتی بتونن زنان جامعه رو ضعیف کنن، کل اون جامعه برده خواهد شد. وقتی بتونن زنان جامعه رو ترسو بار بیارن، وقتی بتونن زنان جامعه رو درگیر با رقابت‌های اضافی و زیادی بار بیارن، وقتی بتونن زنهای جامعه رو التماس کننده نظر مردان بار بیاورن، این جامعه کلش برده خواهد شد. دیگه مرد هم تو اون جامعه باقی نخواهد ماند. زنان یک جامعه رو شما مستضعف کنید، مردان اون جامعه مستضعف‌تر خواهند بود. و شما در ماجرای حجاب طبق آیات قرآن، وقت نیست من خلاصه به شما بگم، حجاب میدونید یعنی چی؟ رابطه بین زن و مرد مقوله حساسیه. خدا نگاه کرد ببینه کدوم یکی از این دو جنس قوی ترن، بیشترین دستورات رو و پیشنهادات خودش رو به اون جنس داد. دید در مدیریت رابطه زن و مرد این زن است که قوی تر است. بعد به او گفت که تو مدیریت کن، و حجاب جلوه اون مدیریته. در واقع حجاب مظهر قدرت زن است، چون در این رابطه واقعا مردها خیلی وقتا نمیتونن مدیریت کنن خودشون و چشمشون و احساساتشون رو نمیتونن مدیریت کنن، و این زنها هستن که به خاطر ساختاری که دارن از نظر روحی و روانی مسلط‌تر هستن برای این مدیریت. لذا حجاب مظهر قدرت زنه، و از اون طرف حجاب مظهر مهربانی زنه. زن دو تا از مهربانی‌های بزرگش اینه، وقتی حجاب میگیره به همجنس‌های خودش مهربانی میکنه، اونا رو به رقابت نمیکشه، مسن‌ترها رو در رقابت شکست نمیده، میگه الان خیلی ها هستن نمیتونن با من رقابت کنن، رحم میکنه، مهربانی میکنه. وقتی بخواد بیرحم باشه میگه به من چه، بذار تو این رقابت خیلی ها زمین بخورن. یکی دیگه به مردان جامعه مهربانی میکنه، میگه او ضعیفتره، من باید با حجابم او رو مدیریت بکنم. یعنی یک دختر جوان وقتی شروع میکنه حجاب رو روش زندگی و سبک زندگی خودش میگیره، به دو گروه بزرگ در جامعه مهربانی میکنه. از اون طرف وقتی حجاب رو در سبک زندگی خودش انتخاب میکنه، مظهر قدرت اوست، منفعل نیست و نمیخواد نظر کسی رو جلب بکنه. این دوتا رو میخوان بگیرن، یکی مهربانی یکی قدرت. مهربانی از زن گرفته بشه، برای اون جامعه جز وحشیگری باقی نخواهد ماند. شما ببینید سربازان آمریکایی می اومدن تو عراق، تو افغانستان، چجوری تیکه تیکه می کردن، چجوری همین اوبامای خبیث داعشی ها رو درست کرد، که پوتین به اون زمان به اینها می گفت شما آدم خار درست کردید، که می اومدن جگر سرباز سوری رو در می آوردن زنده زنده می خوردن. جامعه ای که زنش مهربان نبود، در اون جامعه انتظار چنین وحشی هایی باید زیاد داشت. مهربانی از زن به جامعه جاری می شود، و حجاب مظهر این مهربانی کردن است. بله می تونه بگه به من چه، برن مثلا، حالا عبارت هایی که بعضی ها به کار می برن وزین نیست. این جامعه رو میخوان به استضعاف و بردگی بکشن. کیا مقاومن؟ کیا این مقاومت رو به فرزندان خودشون یاد میدن؟ اونایی که منفعل میشن. در مقابل خیلی از حرفهایی که درباره زنان میزنن شما مقاوم باشید. ببینید مثلا میگن زنها احساساتی هستن. خب از زنها احساساتی تر حضرت امام احساساتی بودن مگه چیز بدیه؟ حضرت امام اینقدر شبها گریه های شدید داشتن دستمال کفایت نمیکرد. مقام معظم رهبری در خاطرات امام گفتن، من اینو قدیما شنیده بودم از محافظین حضرت امام، میخواستم بگم میگفتم که الان من بگم میگن آه دیگه تا داری شلوغش میکنی دیگه، حالا اینقدرم شلوغش نکن. حوله می آوردن کنار سجاده ایشون می گذاشتن. احساساتی بودن زن مگه موضوع بدیه؟ عرفا می خوان احساساتی بشن اینقدر؟ همه آرزو دارن مثل حضرت امام گریه کنن. بانوان هرچی هم احساساتی باشن مثل حضرت امام احساساتی نخواهند بود. منتها این احساسات رو برای چه موضوعی آدم خرج کنه؟ یه وقت آدم پای فیلم هندی میشینه احساسات خرج میکنه، خب اونجا دیگه این سرچشمه فیاض رو از دست داده. یه وقت میاد برای آرمانهای ملت خودش احساسات خرج میکنه، خب این باعث قدرت یک جامعه میشه. احساسات زنان باعث قدرت جامعه است. آخرین جمله من، همونجور که احساسات حضرت زهرا باعث قدرت امیرالمؤمنین شد، گریه کرد در مسجد بین در و دیوار در کوچه بنی هاشم، فریاد زد، احساسات خرج داد، اینا موجب شد علی ابن ابی طالب علیه السلام زنده بماند و فرصت به امامان بعدی برسد. زن و قدرت دو مقوله بسیار مرتبط با یکدیگر هستند. یه بار مقام معظم رهبری حرف خوبی میزدن، خیلی حکیمانه بود، این سخنان ایشون رو بررسی کنید، مطالعه کنید. ایشون میفرمودن من در یک جمع‌بندی معتقدم که در نهایت زنان قدرتمندتر از مردان هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.